بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب زیارت‌های پیاده در جهان معاصر با هدف مطالعه و معرفی و مقایسه بین هفت آیین زیارتی پیاده نوشته شده. یک سوال اولیه مبنایی وجود داره که کتاب بر اساس اون تألیف شده. اون سوال هم این هستش که زیارت پیاده مهم بزرگ شیعیان که پیاده روی اربعین هست چه تمایزی با آیین‌های مشابه داره و آیا اونطوری که ما پاسخ اولیه میدیم در مورد این که پیاده روی اربعین در مقایسه با بقیه آیین‌های دیگه در مقابل با اجتماعات دینی دیگر یا زیارت‌های دیگر میشود گفت بزرگترین اجتماع دینی، بزرگترین اجتماع بشری، بلکه بزرگترین اجتماع دینی و زیارتی دنیا و بلکه بزرگترین اجتماع تمام عالم هست، این درسته یا شکل دیگری از واقعیت وجود داره؟ در واقع ما این رو میپذیریم که بزرگترین اجتماع زیارتی بین مسلمانان مربوط به اجتماع زائران پیاده روی اربعین هستش در حوالی 20 صفر، ولی آن چیزی که وجود داره این هستش که ما چه آیین ها یا چه زیارت های دیگری داریم در دنیا که با ویژگی پیاده روی زائران شناخته میشن و اینها چه فرقی و به چه شباهتی با پیاده روی اربعین دارن. بر اساس این مطالعه شروع شد. پیش از اون کتابی که جمع پیاده روی های مختلفی رو با هم موضوع بررسی داشته باشه وجود نداشت. نوشتن همچه کتابی دشواری هایی داشت. در مورد بعضی از کتب ما دسترسی های سختی داشتیم به منابعی که حتی به انگلیسی در مورد این آیین ها توضیحاتی داده باشند و در نهایت بعد از اینکه آیین های مورد بررسی انتخاب شدند به شرایط مختلف با دشواری که چنین کاری داشت و دسترسی به منابع مطالعه هفت آیین پیاده روی زیارتی انجام شد. برای انتخاب اینکه کدوم آیین های زیارتی انتخاب بشوند ما چند ویژگی رو در نظر گرفتیم. یکیش اهمیتش در جهان دینی اون منطقه از دنیا بود یا در اون دین. به عنوان مثال ما زیارت سانتیاگو رو داشتیم که جمعیت زائران خیلی زیادی نداره ولی در جهان مسیحیت و به خصوص مسیحیت کاتولیک اهمیت زیادی داره. و در مقابل ما آیین‌های زیارتی داشتیم که جمعیت خیلی زیادی رو از زائران در خودش داشت و از این جهت اهمیت زیادی پیدا می‌کرد که کمب ملا از جمله این آیین هاست. و در مجموع این هفت آیین انتخاب شدند که ما به ترتیب قدمت اونها رو در کتاب زیارت‌های پیاده در جهان معاصر به همت انتشارات دانشگاه امام صادق مطالعه کردیم. اولین آیین، آیین کمب ملا یا کمب میلا در هند هست که آیین هندوهاست. دومی آیین زیارتی 88 معبد مربوط به پیروان آیین شینتو در ژاپن. آیین بعدی زیارت سانتیاگو یا کامینو د سانتیاگو در اسپانیاست که متعلق به مسیحیان کاتولیک هست. آیین بعدی زیارت فاطیماست در پرتغال که باز هم متعلق به مسیحیان کاتولیک هست. آیین بعدی زیارت ویا فرانسیجنا در روم هست که باز هم متعلق به کلیسای کاتولیک هست و مسیحیان کاتولیک. آیین بعدی زیارت گوادالوپ هست یا بانوی گوادالوپ در مکزیک که همچنان به دنیای مسیحیت و دنیای کاتولیک تعلق داره و در قاره آمریکاست. و در نهایت پیاده روی اربعین که زیارت متعلق به خصوص به شیعیان هست به سمت حرم ابا عبدالله. این هفت آیین که چهار دین دنیا رو در بر میگیره و در کل پهنه دنیا بالاخره در مناطق مختلف بزرگ داشته میشه، موضوع معادله این معادله و معرفی این کتاب بودن. از قاره آمریکای شمالی گوادالوپ، در اروپا سه آیین فرانسی ژنا، سانتیاگو و فاطیما، در قاره آسیا پیاده روی اربعین، کومب ملا و شیکوکو که در شرقی ترین نقطه آسیاست. من یه توضیح کوتاهی اگر بخوام عرض کنم از باب این که در این کتاب چه اتفاقی میفته و چطور این کتاب به معرفی و مقایسه این آیین ها میپردازه، میتونم بگم که ما در هر مورد و در هر فصل بعد از فصل کلیات اومدیم این که در واقع اون آیین زیارتی رو اول از جنبه پیشینه، تاریخچه و مبنای شکلگیری اون زیارت معرفی کردیم. اینکه اولین بار اصلا چه اتفاقی افتاد، چه رویدادی باعث شد که اون زیارتگاه محل رجوع زائران قرار بگیره، و این توضیح هم را بدم که همه این هفت زیارت در واقع شامل حرکت مؤمنان یا زائران به سمت یک مکان مقدسی است که البته بخش مهمی از مسیر حرکت به سمت اون مکان مقدس با پای پیاده طی می شود، و الا شما می دونید زیارتگاه مختلف دیگری داریم که خیلی به این لزوما شناخته نمی شوند. این هم بالاخره ویژگی است، یعنی ما نمیتونیم ویژگی مشخص حد و مرزداری رو برای زیارت ها در نظر بگیریم، چون ممکنه زیارتگاه های مختلفی از طرف بعضی از زائران مورد زیارت قرار بگیرن و اونها با پای پیاده بیان، ولی اینکه حجم زیادی یا بخش زیادی از زائران پیاده بیان و مسیر رو طی کنن و اون زیارت به این عنوان شناخته بشه یه ویژگی خاصی بود که مبنای انتخاب بوده تو این کار. بنابراین مثلا فرض کنید که در فصل اول، در اولین معرفی، اول ما اومدیم سراغ این که زیارت کومب ملا اصلا از کجا شروع شد، پیشینش به کجا برمیگرده، کجوم واقعه، کدوم در واقع پیشینه باعث شکلی این زیارت شده، بعد مسیرهای پیاده روی و حرکت به سمت زیارتگاه محل بحث بوده، مراسم، مناسک، آیین‌ها و رویدادهایی که در بستر اون زیارت برگزار میشه اونها به چه شکل برگزار میشه، در چه زمانهای خاصی زیارت برگزار میشه. بعضی از اینها مثل پیاده روی اربعین یک زمان مشخصی به عنوان زمان مقدس یا زمان خاص زیارتی دارند، بعضی دیگر نه، اینطور نیستند و در طول سال زیارت انجام میشه. این موضوع هم توضیح داده میشه. همینطور این که چه نمادهایی، اعم از وسایلی که به کار گرفته میشه، لباس و پوشش، حتی ذکر، دعاها و نحوه به جا آوردن مراسم ها هم بخش دیگه ای از این مطالب در معرفی هر کدوم از آیین ها هستند، و در مجموع ما این معرفی رو در هر فصل ختم به این کردیم که احیانا کتاب‌ها، مستندها و فیلم‌های سینمایی که هولوش اون آیین زیارتی ساخته شده هم معرفی شدن، برای اینکه کسی اگر علاقه‌مند باشه بتونه در آینه نگاه روایت هنرمندانه اون کارها رو پیگیری کنه. در کتاب در فصل‌های مختلف ما سعی کردیم که به واسطه گذاشتن کد‌های QR امکان دیدن فیلم‌ها و قطعات کوتاهی ویدئویی از هر آیین رو هم فراهم کنیم. در انتهای کار ما در فصل نتیجه گیری تلاش کردیم به این سوال اولیه مجدداً برگردیم که خب شش آیین زیارتی در کنار پیاده روی اربعین مقایسه شدن و ما باید به این سوال میتونستیم جواب بدیم که این شش آیین به علاوه پیاده روی اربعین، یعنی این هفت آیین، از جهات مختلف چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند و داشتن. خب بر اساس اون ما میتونیم به این سوال جواب بدیم. اولا اینکه من توضیح دادم که در مناطق مختلف و کشورهای مختلفی این زیارت‌ها برپا داشته میشن با جمعیت‌های متفاوتی. پر جمعیت‌ترین اجتماع زیارتی دنیا که البته هر ساله به این حجم جمعیت نیست، آیین زیارتی کنبه ملاست که هر 12 سال یک بار در به اصطلاح کنبه بزرگ به حتی 120 میلیون نفر میرسه تعداد زائرانش، و از این جهت اگر در کل بخوایم حساب کنیم خب این بزرگترین اجتماع دینی دنیا و بلکه بزرگترین اجتماع بشری میتونه باشه. اما اون همونطور که عرض کردم اجتماع هر ساله نیست. نکته بعدی این هستش که زیارتی مثل زیارت کنبه ملا در کنبه بزرگ هم حدود 4 ماه به طول میانجامه، اما پیاده روی 40 در یک بازه حد اکثر میتونیم بگیم 1 ماهه، 20 روز تا 1 ماهه. حدودا میشود گفتش بیشترین حجم جمعیتش دیگه از اول سفر تا 20 سفر واقع میشه، و اگر ما کل جمعیت زائران کربلا رو در نظر بگیریم در طول سال، عدد به مراتب بیش از حدود 20 میلیون نفر رو شامل میشه، اما عددی که داره روایت میشه حدود 20 میلیون نفر که حدود 16 میلیون نفر حداقل ظاهر عراقی رو شامل میشه در فقط اون ایام پیاده روی 40 هستش. اگه بخوایم ما مقایسه کنیم در زیارت هایی که هر ساله همراه با مسیر پیاده و پیاده روی زائران رخ میده، شاید بتونیم بگیم که از این جهت پیاده روی 40 منحصر به فرد هست، چون زیارت مسیحیان در گوادالوپ هم 20 میلیون نفر زائر رو داره، اما این مجموع زائران سال هست و نه در یک بازه 20 روزه و هر ساله، و از این جهت میتونیم بگیم که در میان آیین‌های زیارتی که هر ساله و در یک مجموعه زمانی خاص زائر به خودش میبینه و پیاده روی اتفاق میفته، زیارت پیاده روی 40 متمایز هست. این رو باید پذیرفت. اما من اگر بخوام در یک جمع‌بندی بگم، باید عرض کنم که بر اساس تجربه پژوهشی وجه تمایز پیاده روی 40 جمعیت زیاد زائران نیست، بلکه تراکم شدید آن چیزی است که من بهش میگم خیر دینی در پیاده روی 40. در مجموعه زیارت های دیگر، این کتاب زیارت های پیاده این رو میگه و دوستان هم میتونن بعد از مطالعه کتاب خودشون هم جستجو کنند، ما نداریم که این حجم از خدمات خیر رایگان به زائران عرضه بشه، به طوری که تقریبا فرد کمترین دغدغه از باب نیازهای اولیه‌اش، یعنی اسکان، تغذیه، بهداشت، سلامت، خدمات رفاهی دیگه و حتی خدمات ارتباطیش با کمترین هزینه و بلکه کاملا رایگان پوشش داده بشه، به خصوص خدمات اسکان، تغذیه و بهداشت و سلامت. و از این جهت این یه وجه ممیزه خیلی خاصه، یعنی شما در زیارت‌های دیگر می‌بینید که تا حدودی بعضی نزورات از طرف حالا مؤمنان عرضه میشه، ولی این بخش کمتری از نیاز زائر رو میپوشونه و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها رو باید فرد خودش پرداخت کنه از جیب خودش، و خب این تفاوت داره. بنابراین وجه تمایز رو من همچنان میگم که باید ما در تراکم زیاد و دوست داشتنی و با ارزش خیر دینی در پیاده روی 40 ما باید ببینیم که نظیرش واقعا وجود نداره، و این خیلی سرمایه مهمی است در میدان 40 که به نظرم باید از این تو همه برنامه ریزی هایی که ما برای 40 انجام میدیم، اگر برنامه ریزی وجود داره و سیاست گذاری، مراقبت کنیم که در چارچوب اصلی و اصیل خودش باقی بمونه، به خصوص اینکه ذات پیاده روی 40 متعلق به میزبانان اصلی خودش یعنی عراقیان داره و ماهایی که اونجا داریم کمک میکنیم میهمانانی هستیم که کمک میکنیم ادامه حیات بهتر و اثرگذارتری داشته باشه، و آنچه که سالهاست عراقیان در زیارت 40 با میزبانی از زائران نشون میدن، به نظرم یک واقعیت خیلی پیچیده است که خیلی پژوهش بیشتر از این میخواد که چطور میشود که عراقی ها اینطور فداکارانه از زندگیشون، سرمایهشون و معیشتشون میزنن تا بهش بپردازند. این خودش مبنای سوالی است که ما سعی کردیم به نوعی دیگر در کتاب دیگر و پژوهش دیگر به عنوان آیین نیکی جواب بدیم، چون که بلا فاصله بعد از اولین واقعیت مهم پیاده روی 40 یعنی خود ذات زیارت امام حسین، مهمترین واقعیت بعدی و مهمش همین خدمت خالصانه بدون چشم داشت به زائران هستش که همونطور که عرض کردم میشه اسمش رو گذاشت خیر دینی در پیاده روی 40. به هر حال امیدوارم که کتاب زیارت‌های پیاده در جهان معاصر کمک کرده باشه برای اینکه یه دید مناسب تری بده برای شناختن جایگاه پیاده روی اربعین در میان سایر پیاده روی های دنیا و شناخت اونها در کنار پیاده روی اربعین. خواهش میکنم. خب من حالا چون یه مقدار بیشتر از این فرصت هست، اگه اجازه بدید بر مبنای آنچه که ما در کتاب زیارت پیاده کار کردیم یه نکاتی رو من سعی میکنم تیتروار بگم و البته علاقه من هستم اگر حالا فرصتی وجود داره برای اینکه سوالات و گفتگوی دیگه وجود داره بر اساس اون ادامه بدیم. من سعی میکنم که از این توضیح شروع کنم که اساساً پیاده روی زیارتی یا زیارت پیاده چه ویژگی هایی داره. ببینید وقتی ما برای زیارت بر فرض با یه وسیله نقلیه ایم، مثلا حالا اتوبوس، خودروی شخصی یا با هواپیما میریم به اون شهر یا جایی که زیارت باید بشه، اون مکان مقدس، دیگه مسیر برای ما جنبه زیارتی نداره. اما در پیاده روی زیارتی گام هایی که در مسیر برداشته میشه هم شامل تجربه دینی زیارت میشود و میشه این مثالش رو با پیاده روی اربعین زد. یعنی به نظر میرسه که زائری که در عراق از بصره قدم به قدم پیاده حرکت میکنه به سمت کربلا، در هر یک از مسیرهای پنجگانه بالاخره زائران دارن حرکت میکنن دیگه، حرکت به سمت کربلا در پیاده روی اربعین از پنج مسیر زیارتی است، هر قدمی که برمیداره گویی داره امام رو زیارت میکنه. شما در الگوی زیارتی عراقی ها این رو میبینید که به همین دلیل شاید که یک عراقی وقتی به کربلا میرسه اقامت طولانی نداره و این تلاشی هم که ما بعضا در ایرانی ها داریم که حتما برن زیر قبه و به ذریح برسند عموما از طرف عراقی دیده نمیشه. ماها دیدیم وقتی در پیاده روی اربعین حاضر میشیم در کربلا، یه عراقی میسته از فاصله دورتر نسبت به بین الحرمین و شبستان اصلی و از دور سعی میکنه که امام رو زیارت کنه، دستی بلند میکنه و امام رو زیارت میکنه و برمیگرده، در صورتی که این ویژگی رو ممکنه ما کمتر در ایرانیان دیده باشیم. من میخوام یه مثال دیگه ای بزنم. ما یک زیارت پیاده ای داریم در انتهای ماه صفر، یعنی در ایام شهادت امام رضا، که زائران پیاده از مسیرهایی به خصوص از خراسان حرکت میکنن به سمت مشهد. اونجا من یک بار تجربه حضور داشتم و برای کار پژوهشی برای مقایسه زیارت مشهد و کربلا سعی کردم که از نزدیک کار مطالعه تجربی بکنم. یه نکته جالبی که به چشم میخورد این بود که زائران که عموما خب ایرانی بودن، بخش زیادشون خراسانی، همراه خودشون باروبونه و چمدون حمل میکردن با قصد این که اونجا اقامت داشته باشن و خب به هر حال این چیزیه که شما در زائران عراقی نمیبینی. یعنی شما در پیاده روی اربعین نمیبینید که یک عراقی چمدون سنگینی با خودش حمل کنه یا کوله های سنگینی که ماها داریم، اما در زیارت پیاده به سمت مشهد در آخر سفر هر زائر یک چمدون نسبتا بزرگ داره با قصد این که وقتی به مشهد رسید حداقل دو تا سه روز اقامت داشته باشه. بنابراین الگوی زیارتی که ما داریم متفاوته. به هر حال در هر صورت بعد از این پرانتز کوتاه من عرض کنم که ویژگی پیاده روی زیارتی تجربه دینی در مسیره، نه فقط در مقصد. این خیلی نکته مهمیه. به همین دلیل میبینید که اون شور و حال و تجربه عمیق و حالا در جهاتی عارفانه که در پیاده روی اربعین دیده میشه در طول مسیر وجود داره، نه فقط در مقصد و در کربلا. شاید اتفاقا در کربلا کمتر فرد دقت بکنه به این فضا، انقدری که در مسیر این واقعیت به چشم میاد برای فرد و اگر یک وقتی حال خوشی داشته باشه، حالا کسانی غیر از من و بهتر از من، اون مسیر او رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده تا خود رسیدن به کربلا لزوما. این به این دلیله که تجربه دینی در مسیر 80 کیلومتری مثلا نجف به کربلا واقع میشه، نه فقط در کربلا، و این یک سیالیتی رو داره از خودش نشون میده پیاده روی زیارتی. نکته بعدی اینه که مقاصد زیارتی لزوما مدفن یک انسان مقدس و بزرگ نیستن. ببینید ما در فاطیما که مدفن در واقع دو کودک سه کودکی که برایشون اون تجربه دیدار بانوی مقدس جلوه ای از حضرت مریم واقع شد، اون مدفن اونها وجود داره. خب ما یک زیارتگاهی داریم که فرد مقدسی دفنه در سانتیاگو سنت جیمز، یکی از حواریون حضرت مسیح دفنه. بنابراین باز هم زیارتگاه یا کلیسای جامع یا باسیلیکای سانتیاگو زیارتگاهی است که انسان مقدس و مورد احترامی دفنه. در فرانسیژنا سنت پیتر که باز هم یکی از حواریون و اولین پاپ هست دفنه و اون زیارتگاه مدفن فرد بزرگی است. در کربلا امام سوم ما شیعیان دفنه و خب بالاخره از این جهت تقدس اون شهر و اون زیارتگاه به واسطه بودن مدفن امام شیعیان هستش. اما در جاهای دیگه، در شیکوکو در ژاپن 88 زیارتگاه بر یک مداری در دور در یک رینگ یا خط نوار ساحلی در یک جزیره به اسم شیکوکو واقع شدند که اونها زیارت میشن، اون 88 معبد به عنوان زیارتگاه. و حتی لزوماً واقعه خاصی هم اونجا اتفاق نیفتاده، چه رسد به اینکه مدفن کسی باشه. در کمبه ملا که زیارتگاه و مراسم زیارتی هندو هاست، واقعه خاصی نیست، یک نوع استحمام مقدس، یک نوع به قول ما غسل مقدس در رود مقدس یعنی گنگ داره اتفاق میفته و باز هم زیارت یک مکان مقدس به عنوان بارگاه و مدفن و حرم کسی نیستش. یا در گوادالوپ محل واقع شدن یک حادثه، یک واقعه یا دیدن اون بانوی مقدس که جلوه ای از حضرت مریم هست زیارتگاه شده. البته فاطمه هم در اصل به خاطر اینکه محل واقع شدن ملاقات ها و تجلی اون بانوی مقدس بر اون سه کودک چوپان بوده زیارت میشه، نه لزوما اینکه محل دفن اون کودکان بوده، یعنی اون سه کودکی بوده که در سنین مختلف حال از دنیا رفتن. بنابراین میبینیم که زیارتگاه ها لزوما مدفن یک فرد مقدس نیستن. ما در کشور خودمون هم میبینیم دیگه، ما زیارتگاهی داریم مثل مسجد جمکران، یعنی در این حال که مسجد هست و کارکرد عبادی داره زیارتگاهه ولی مدفن کسی نیست. معمولا مکان مقدس به دلیل واقعه مقدس هم میتونه زیارتگاه باشه. شما قدمگاه ها رو هم ببینید در بخش مختلف کشور اینطوریست، واقعه اتفاق افتاده، حالا روایت معتبر یا غیر معتبر از این میگذریم، اما بالاخره به دلیل اینکه اون واقعه اونجا اتفاق افتاده، امر مقدسی واقع شده در یک زمان مقدس خاصی، به هر حال متبرک فرض میشه و زیارت میشه. این نکته اولیه بود که به نظرم رسید. عرض کردم که ما سوال جدیمون این بوده که خب اربعین شیعیان چه تفاوتی با زیارت‌های دیگه داره که تو کتاب زیارت پیاده جواب داده شده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که زیارت‌های مسیحیان و پیاده روی‌های زیارتیشون عموماً در مکان‌های مقدس کاتولیک‌ها انجام میشه و پیاده روی‌های زیارتی که معرفی شده در این کتاب هم عموماً این چهار زیارت معروف و مشهور مسیحیان در اروپا، خب عمدتا اینا متعلق به مسیحیت کاتولیک هستن. من به نظرم رسید که یک معرفی کوتاهی از هر کدوم باز هم داشته باشم، باز اگر لازم شد یک توضیح بیشتری ما بدیم که مشخص بشه. یه نکته دیگه ای من بگم، یکی دو تا نکته دیگه الان یادم رفت توضیح بدم. یکی از نکات جالب توجه دیگه این هستش که در بعضی از زیارت ها مثل شیکوکو در ژاپن که 88 معبد عرض کردم که زیارت میشه، یا زیارت سانتیاگو در اسپانیا که به سمت به هر حال مدفن سنت جیمز هست و از اولین مبدا پیاده روی تا سانتیاگو 800 کیلومتر هستش، در بعضی از امثال اینها که اسم بردم به فرد اعتبارنامه یا گذرنامه سفر داده میشه، گویی شبیه یک یادگاری مقدس که گواهی میکنه این فرد در این تاریخ این سال اومده این زیارت رو طی کرده. در شیکوکو هر کدوم از اون معابد که فرد زیارت میکنه، یه مهر یا یک در واقع تاییدی رو اون گذرنامه اعتبارنامه ثبت میشه و در انتها فرد میتونه به یادگار ببره. این چیزیه که شاید برای ماها غریب باشه در پیاده روی 40، که فرض کنید مثلا هر کسی که پیاده روی 40 میره اونجا بیاد مثلا از یک کسی نمیدونم نماینده عتبه عباسیه یا نماینده عتبه حسینیه یا نماینده عتبه علویه مثلا فرض کنید یک مهری بخوره رو پاسپورتش یا رو گذرنامه‌اش یا رو یک لوحی بهش بدن که ایشون زیارت 40 اومده، برای ما شاید اصلا غریب به نظر برسه. ولی اونجا یه همچین اعتبارنامه هایی هست که البته عرض کنم که اینها بیشتر از جنبه یک نوع یادگاری معنوی تنظیم میشه، نه اینکه ما به ازاش امتیازات مادی گرفته داده بشه. نکته بعدی که هست این هستش که ما توی نمادهایی که همراه زائران داریم در آیین‌های مختلف تسبیح رو میبینیم. خب من این رو دارم عرض میکنم، یک ایده پژوهشی میتونه باشه. خب ما توی اسلام با روایت تاریخی که داریم وقتی حرف از تسبیح زده میشه یاد حضرت زهرا و آنچه که به در واقع تدبیر و سفارش پدرشون یعنی حضرت رسول داده شد بهشون به عنوان ذکر تسبیح خاطرمون هست و اینکه خودمون هم استفاده میکنیم. اما در مسیحیت هم جا به جا حتی تو نمادها و کلیساها یک تسبیح میبینیم که گاهی در تصاویر یا حالا اون تجسم یا مجسمه که وجود داره یک در واقع تسبیحی در دست اون بانوی مقدس یا حضرت مریم دیده میشه، که البته یک تفاوت‌های جزئی با آنچه که ما به عنوان تسبیح استفاده می‌کنیم داره، اما از باب اینکه دانه‌هایی داشته باشه و هر چند نقطه تعدادی از اون دونه‌ها با یه دونه مشخصی از هم جدا شده باشن اونجا هم وجود داره و باز هم برای گفتن تعدادی ذکر با مضامین مختلفه. و این جالب توجه حضور تسبیح یا وسیله‌ای برای گفتن تعدادی ذکر با مشخصاتی در پی هم که حداقل در مسیحیت و در اسلام وجود داره و اهمیت داره و میشه در مورد ریشه‌هاش کار کرد. خود من واقعا علاقه‌مند هستم بیشتر روی این موضوع کار کنم، کاریه که تو برنامه‌های پژوهشیم به نظرم جاش خالی هستش و میشه به این پرداخت که اساسا تسبیح از کجا اومده، از گفتن زنجیره یا ذکرها. اینم نکته مهمی است. نکته بعدی در مورد مسیرهای زیارتی است. ببینید اگر بیایم مقایسه کنیم پیاده روی های مختلف رو از جهت طولانی بودن مسیر زیارتی، شاید ما یاد سانتیاگو بیفتیم که از اولین مبدا 800 کیلومتر طول میکشه فرد برسه به سانتیاگو، یا تو فرانسیژنا شاید بیش از 1000 کیلومتره. اگر اینطوری بخوایم مقایسه کنیم خب شاید به این نتیجه برسیم پیاده روی 40 خیلی مسیر کوتاهی داره در مقایسه با اونها، 80 کیلومتر یا حداکثر 200-300 کیلومتر از مسیرهای دیگر داخل عراق. اما اگر این رو به یاد خودمون بیاریم که در پیاده روی 40 کسانی هستن مثلا از مشهد به سمت کربلا پیاده حرکت میکنن، فکر کنم از حتی قبل از ماه صفر یکی دو ماه قبل از اون کسانی کاروانهایی رو بدرقه میکنن که از مشهد به سمت کربلا پیاده حرکت میکنن. اگر این طول مسافات رو در نظر بگیریم چیزی بیشتر از 1000 کیلومتر میشه تا کربلا و بنابراین اساسا طول زمان طول مسافت پیاده روی خیلی موضوع مناقشه برانگیزیه، مگر اینکه بگیم طول مسافت پیاده روی که خدمت شما از طرف عموم یا جمعیت زیادی از زائران طی میشه بلندترینش چقدر مسافت هستش، که خب حالا موضوع چندان مورد اهمیتی نیست البته، ولی به هر حال تا حدودی قابل مقایسه هستش. نکته دیگه که من میخوام بگم و شاید جالب توجه باشه در مورد زیارت فاطمه است، چون خیلی ممکنه این بحث پیش بیاد یا تو تلقی اولیه که این فاطمه احتمالاً یه زیارتی تحت تأثیر حضرت فاطمه در اسلام هستش. خب خوبه که آدم این رو بدونه که خود زیارت فاطمه اساسا ارتباطی به حضرت فاطمه در اسلام نداره. اما یک موضوعی اون هم این هستش که خب میدونید سالها پیش مسلمانان که غلبه داشتن در یه دورانی در شبه جزیره ایبری یعنی منطقه‌ای که الان اسپانیا و پرتغال هستند و به مورها معروف بودند، خب وارد اونجا شدن، زندگی کردند، آموزش خانوادگی پیدا کردند با مردم که اونجا بودن، تا یواش یواش خلافت اونها رو به فروپاشی رفت و تا سال 1250 میلادی، یعنی 647 قمری، که آخرین خلیفه مسلمان تو پرتغال از اونجا خارج شد. اما در این حال باقی مانده حکومت اونها، بقیه مسلمان ها اونجا تا حدود 1492 میلادی بودند، یعنی تا نزدیک سال 900 قمری، 897 قمری. و بعد از اون که مورها از اونجا میرند، خب یک زمیندار بزرگ در پرتغال در اون دوران معروف است که با دختر یکی از امرای مسلمانان ازدواج میکنه، که دیگه اون دختر تغییر کیش داده بوده به مسیحیت، یعنی مسیحی شده بوده، مسیحی کاتولیک شده بوده، با اون دختر ازدواج میکنه و اسم اون دختر فاطیما بوده که نام دختر پیامبر اسلام رو داشته. خب مسلمون بوده دیگه، پدرش مسلمون بوده، اون دختر مسلمون بوده، اسم فاطیما رو برش گذاشته بودن. بعد که مسیحی میشه اسم اوریانا رو برای خودش انتخاب میکنه، اوریانا. اما همسرش که خب زمیندار بزرگی بوده، به نام و یاد همسرش اون املاک اونجا رو که به او هدیه میده، به نام همسرش، اون املاک رو هم به نام همسرش، به نام پیشین همسرش، یعنی فاطیما نامگذاری میکنه. اون منطقه‌ای که الان زیارتگاه فاطیماست و واقعه فاطیما توش اتفاق افتاده، به این جهت اسمش فاطیماست. نام همسر اون زمیندار بزرگه که در واقع نام پیشینش بوده، و اون زمیندار بزرگ نام پیشین همسرش رو، نام اصلی همسرش رو بر اون زمین ها گذاشته بوده و نه نامی که همسرش بعد از تغییر آیین به مسیحیت انتخاب کرده بوده. و به این دلیل به اون منطقه میگفتن فاطیما. واقعی هم که برای اون سکوتک اتفاق افتاده، ملاقات با بانوی مقدس یا حضرت مریم تو اون منطقه اتفاق افتاده، به زیارت فاطیما معروف شده. ولی خود آیین زیارتی ارتباطی با اسلام و دختر حضرت رسول، حضرت فاطمه زهرا، ارتباط مفهومی چندانی نداره. این نکته‌ای هم بود که من خواستم اشاره کنم. نکات دیگه‌ای هم وجود داره، به نظرم الان خب لازم نیست خیلی بهش بپردازیم، جزئیاته و فکر کنم که دیگه به طور مشروع توی کتاب گفته شده. بازم اگر نکته‌ای وجود داره من خدمت دوستان باشم. من یه اشاره‌ای به همه کردم خیلی گذرا تو 15 دقیقه اولیه همینطور، و بعد هم مشروعش پرداختن بهش خب خیلی مفصله، ولی اشارات اصلی کردم به کدوم ادیان تعلق دارن، تو کدوم کشور هستن، با حدوداً چه جمعیتی، و یه مقدار دیگه هم میشه به اینها پرداخت و شباهت و تفاوت اینها. اون چیزی که من به نظرم اهمیت پیدا میکنه این هستش، من سعی میکنم با این موضوع اینو جمع‌بندی کنم اگه موافق هستید. خب من یه توضیح کوتاهی در مقام جمع‌بندی عرض میکنم برای پایان صحبتم در مورد پیاده‌روی‌های زیارتی یا زیارت‌های پیاده در جهان معاصر. این هفت آیین زیارتی که عرض کرده بودم میخواییم با هم یه مقایسهشون بکنیم، تفاوت و شباهتشون رو بگیم. خب اول اشاره کردم که زیارت هندوها به نام کمبه ملا در هند هست و هر ساله برگزار میشه به شکل کوچکتری، در جمعیت 34 میلیون نفری البته، و در یک بازه زمانی حالا بزرگتری، ولی زمان اصلی خیلی خاصی نداره، حالا حدود 4 ماه شاید طول بکشه، ولی هر 12 سال یک بار در کمبه بزرگ به اصطلاح تا بیش از 100 میلیون و 120 میلیون نفر جمع میشن. در زیارت 88 معبد در ژاپن حدود 300 هزار نفر مجموعاً زائر در سال زیارت میکنند و 88 معبد محیط یک مسیر ساحلی دور تا دور جزیره زیارت میشه، که 88 معبد دور تا دور زیارت جزیره هستند. در زیارت سانتیاگو که در اسپانیا واقع شده، حداکثر 1,500,000 نفر زائر داره و یه زمان اصلی داره که همون زمان مقدس هست و با فواصل 6 سال، 5 سال، 11 سال میرسه به سالی که اون تاریخ 25 ژوئیه که تاریخ زیارت اصلی سانتیاگوست، میخوره به یک شنبه ها، مقارنه با یک شنبه میشه که میشه سال مقدس. و زائران با پای پیاده از مسیرهایی میان به سمت در واقع کلیسای جامع سانتیاگو یا باسیلیکای سانتیاگو که مدفن یا محل دفن یا آرامگاه سنت جیمز از حواریون حضرت مسیح هست. در زیارت فاطیما که در پرتغال هست تا 5 میلیون نفر زائر هر ساله میان. زمان اصلی زیارتیش 13 می هر ساله، یعنی زمان اولین واقعه ملاقات اون سه کودک چوپان بودن در خردسالی. یک جلوه از حضرت مریم میبینن، با اونها صحبت میکنه و 6 بار در 6 ماه سال ماه بعد از اونها در 13 هر ماه این ملاقات برای اون اتفاق میفته. خب اوایل مردم اینو نمیپذیرفتن تا اینکه در یکی از این ماها یک اتفاقی به قول یک معجزه اتفاق میفته به عنوان نشانه این که مردم همه باور کنند و ایمان بیارند که این بچه ها درست میگن و این ملاقات واقعیه. در فرانسی جنا که باز هم در اروپاست و در ایتالیا و از مسیرهای مختلفی، از اولین مسیر که از انگلیس شروع میشه تا سوئیس و فرانسه و در نهایت به ایتالیا، حد اکثر 80 تا شاید حالا نزدیک 100,000 زائر داره و مسیر رو پیاده میان. و علت زیارت آرامگاه سنت پیتر، اولین در واقع پاپ یا از حواریون حضرت مسیح هستش. در زیارت گوادالوب که در مکزیک هست، زیارت به سمت محل ملاقات در واقع یکی از افراد بومی مکزیک با یک جلوه از حضرت مریم هست که معروف میشه به بانوی گوادالوب، در اون منطقه گوادالوب واقع میشه و باز هم انگار محل واقع شدن یک تجربه دینی است و تا 20 میلیون نفر در سال زائر داره. زمان زیارتیش 12 دسامبر هر سال هست که خب همونطور که عرض کردم مجموع زائری که به زیارت گوادالوب میرن در سال این حدود 20 میلیون نفر هستش که خب حالا عرض کردم به خصوص 12 دسامبر بیشترین تراکم زائران رو داره که خب در زمستان هستش. و در نهایت پیاده روی 40 که متعلق به مسلمانان و شیعیان هست در کشور عراق و مقصد زیارت در کربلا و حرم امام حسین هست. تخمین از 20 میلیون نفر زائر در مدت حدود 20 روز تا حداکثر 1 ماه حکایت داره و البته که زائران کربلا در سایر ایام سال که عموما پیاده نیست خیلی بیشتر از این هاست، ولی زائران کربلا عموما بیشتر از همه عراقی ها و بعد ایرانیان و مقدار کمتری، حد اکثر بین 500,000 تا 1 میلیون نفر از زائران کشورهای دیگه هستند مثل هند، پاکستان، لبنان و حتی بعضی کشور اروپایی و آمریکایی. و زمان زیارتی ویژه ختم به 20 صفر یا 40، یعنی 40 روز بعد از عاشورا، یعنی 10 محرم 61 هجری. خب اگه بخوایم در مورد شباهت و تفاوت ها بگیم، اولین شباهت همه پیاده روی های زیارتی این استش که امر مقدس اتفاق میفته، این زمان مقدس رو عموما دارن که اون زیارت انجام میشه در مکان مقدس و نمادهای مقدس، وسایل و امثال اون به کار گرفته میشن. شخصیت های مقدس در بخش زیادشون وجود دارن و حضور دارن و مورد توجهن. اعمال و کنش های مقدس و مناسک و آیین ها به جا آورده میشن و پیام های مشترکی هم این زیارت ها همشون دارن، از جمله صلح و همگرایی و نیکی به هم نوع و تعامل بین فرهنگی. ما غیر از مواردی مثل کنبه ملا که درگیری های گاه به گاه داریم و حتی کسانی ممکن جونشون از دست بدن، بخاطر بعضی درگیری های بین گروهی، معمولا جلوه ای از صلح و آرامش و دوستی و پیوند بین هم نوعان را در پیاده روی های زیارتی میبینیم. خب همونطور که توضیح دادم بین اینها ویژگی هاشون اگه بخوایم مقایسه کنیم، زیارت سانتیاگو مشهورترین پیاده روی زیارتی مسیحیانه، هرچند جمعیت زیادی و زیادترین جمعیت رو بین زیارت‌های مسیحیان نداره. در مورد گوادالوپ باید بگم که یک نوع زیارتی است که هویت ملی و هویت دینی رو در مکزیک به هم پیوند میده. اصلا بانوی گوادالوپ و نمادش هویت ملی و نماد هویت ملی مکزیک. اگر دوستان فیلم‌هایی رو ببینن که در واقع ساخت کشور مکزیک یا در مکزیک ساخته شده و روایت اون داستان در مکزیک، حتما اون جلوه‌ای از تصویر حضرت مریم که دورش یک تشعشع نورانی وجود دارد جای جای ارکان‌های مقدسش رو می‌بینید و این از این جهت اهمیت داره و نشان دهنده اهمیت بانو گوادالوپ حتی تو مکان‌های مختلف دیگه غیر از خود اون زیارتگاه در مکزیک هستش. خدمت شما عرض شود که بلندترین مسیر پیاده روی مربوط به فرانسی جناس که از چهار کشور میگذره و به مقبره سنت پیتر میرسه و همینطور باید این رو اشاره کنیم که بین همه اینها همونطور که عرض کردم پیاده روی زیارتی به واسطه نه لزوماً جمعیت بلکه به واسطه تراکم شدید خدمات خیر دینی به زائران برجستگی ویژه‌ای داره و متمایز هست و وجه تمایزی که پیاده روی اربعین نسبت به همه آیین‌های زیارتی داره همین تراکم شدید خدمات به زائر، خدمت به زائر، خدمت به زائر امام حسین هستش که شما در مسیر می‌بینید که به زبان آورده میشه این خدمت و افراد با جایگاه‌ها و منزلت‌های مختلف اجتماعی از هر پست و مقام و جایگاه و شأنیتی که دارن میرن اونجا که خدمت کنند و این رو افتخار خودشون میدونن، خدمت به زائر امام حسین رو. نکته مهم دیگه در پیاده روی اربعین اینه که تنها آیین پیاده رویه که به طور خاص مناسک سوگ توش پررنگه. حتی در آیین‌های دیگری که مدفن یک فردی هستن مثل سانتیاگو و فرانسی جنا ما عزاداری و سوگواری نداریم به این شکل، ولی ما در پیاده روی اربعین سوگواری داریم به خاطر اینکه 40 زیارت در زمانی برگزار میشه در اربعین که 40 روز بعد از واقعه دردناک و در واقع تراژدی بزرگ شیعیان هستش و بنابراین این حجم از اندوه و البته غلظت رنگ سیاه به نشانه عزا در تمام پیاده روی زیارتی دیگر منحصر به فرد هستش. و در نهایت ویژگی دیگه‌ای که برای بعضی پیاده روی ها از جمله سانتیاگو و فرانسی جنا و 88 معبد یا شیکوگو در ژاپن وجود داره صدور یک نوع اعتبارنامه یا گذرنامه یا گواهینامه سفر زیارتی است که در موارد مشابه به این شکل وجود نداره. این نکاتی بود که من به نظر رسید بفت بشه. خب من تا اینجا به نظرم برای موضوع در واقع میتونست نکاتی داشته باشه که دوستان اگر علاقمند باشن خود کتاب پیاده روی زیارتی یا زیارت‌های پیاده در جهان معاصر رو پیگیری کنند. موضوع زیارت‌های پیاده از جهات مختلفی جذابیت خاص داره و حتی زیارت‌های پیاده در داخل کشور خودمون از جمله پیاده روی زیارتی به سمت مشهد هم عرض کردم به سهم خودش خیلی هنوز میتونه موضوع خوبی برای پژوهش باشه.